بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگه از تنبیهات استصحاب، مسئله استصحاب عدم نسخ یا استصحاب احکام ادیان سابق. در واقع دو تا بحثه، یکی بحث استصحاب احکام دین خودمون، ولی استصحاب این که این احکام نسخ شده یا نشده، استصحاب عدم نسخ یا به عبارت دیگه استصحاب بقای احکام. یه استصحابم راجع به ادیان قبلی، مثلا استصحاب احکام دین یهود یا دین مسیحیت. حالا این ادیان یهود و مسیحیت، اینو فردا شب انشاءالله خواهم گفت که اصلا آیا تو دین مسیحیت اصلا حکمی وجود داره یا حکمی وجود نداره، اونو انشاءالله فردا شب. حالا امشب فعلا استصحاب عدم نسخ در دین مقدس اسلام. هر سال که این بحث استصحابو شروع کردیم، یک بزرگواری یه اشکالی مطرح کرد تو فضای مجازی، منم اون بنده خدا رو پیدا نکردم که هم ازش تشکر بکنم و همین که جوابش رو عرض بکنم. هنوزم نمیدونم اون آقا که اون اشکالو کرده بود کی بود. بحث درباره استصحاب عدم نسخ و این که آیت الله خویی آیا استصحاب عدم نسخ را قبول داره یا خیر. بعضی از اخباری ها گفتند که استصحاب عدم نسخ از ضروریات دینه. افرادی مثل شیخ انصاری یا آقای آخوندم در رسائل و کفایه بحث استصحاب عدم نسخ را مطرح کردند. بحث اینه که اگر یک حکمی را میدونیم در دین مقدس اسلام جعل شده، ولی احتمال میدیم که این حکم نسخ شده باشه، اگر احتمال نسخ وجود داره، آیا استصحاب بقای حکم جاریست یا خیر؟ و به عبارت دیگه استصحاب بکنیم که حکم نسخ نشده یا استصحاب کنیم که حکم باقیست؟ هر دوتاش یکیه. حالا مثلا به عنوان مثال فرض کنید که حکم متعه و جواز متعه مسلم در دین اسلام جعل شده. آیه شریفه قرآن هم هست که فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. این آیه صریحاً متعه رو ذکر کرده و اینکه متعه صحیح جایزه. فقط اهل سنت میگن که بعدن این حکم نسخ شد. حالا اگر که ما شک داریم که این حکم نسخ شده یا نشده، آیا استصحاب عدم نسخ جاریه؟ میشه بگوییم که متعه در ابتدای اسلام حلال بود، الان شک داریم حرام شده یا نشده، استصحاب بقای حکم بکنیم. این یک مثال و امثال اینجور مثال ها خیلی زیاده که استصحاب عدم نسخ. یا مثلا مثال دیگرش درباره استصحاب نماز جمعه. میدونیم نماز جمعه تشریع شده، اما در زمان حضور شک داریم که آیا در زمان غیبت این حکم نسخ شده یا نشده. آیا میشه استصحاب بقای حکم بکنیم و بگیم نسخ نشده؟ و شبیه این خیلی زیاد هست، مثلا در باب خمر این همین بحث پیش میاد. فرض کنید زمان پیغمبر اکرم، خب یه نوع خمره از خرما هم وجود داشته و پیغمبر صلی الله علیه و آله خمره از خرما را هم نهی کرده، ولی اهل سنت میگن که این حکم برداشته شد، نسخ شده. الان اهل سنت شرابی که از انگور باشه حرام میدونند، ولی خمری که از خرما باشه اینو میگن حکمش نسخ شده. آیا در اینجور موارد استصحاب بقای حکم جاریه یا خیر؟ هم شیخ و هم آخوند هر دو قبول دارند که استصحاب عدم نسخ جاری هست. فرمایش شیخ هم دو چیزه بر این که این استصحاب صحیح. شیخ می فرماید که اولا ما یک آدم هایی داریم که این آدم ها دو زمان را درک کردند. مثلا یه آدم هایی هست مثل سلمان که هم زمان جاهلیت رو درک کرده هم زمان اسلام را، و اون زمان جاهلیت که دین خدا دین مسیحیت بود، این آقای سلمان میتونه بگه که قبل از اینکه پیغمبر اکرم بیاید اون حکم بر من بود، حالا که رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف آورد شک دارم اون حکم نسخ شده یا نشده. اینجا استصحاب بکنه بقای احکام ادیان قبلی رو، یعنی یه آدمی که دو زمان را درک کرده. یا مثلا توی این مثال متع اینجوری بگیم یه تعدادی از مسلمانان، مثلا فرض کنید امیرالمومنین علیه السلام، حضرت علی جنگ بدر را که تشریف داشته یا احد، در زمان جنگ بدر و احد متع بر حضرت علی علیه السلام حلال بوده. حالا شک داریم بعد از جنگ خیبر آیا این حکم نسخ شده یا نشده. علی علیه السلام که در اون زمان بوده و حکم متع برش بوده که حلاله، بعدن شک میکنه که آیا این حکم از من برداشته شد یا نه، استصحاب بکنه بگه که حکم متع باقی است. یا مثلا فرض کنید که اگر یک مسلمانی که هم زمان غیبت رو درک کرده هم زمان حضور را، کسی که هم در زمان غیبت و هم در زمان حضور در هر دو زمان بوده، میتونه بگه که من زمان حضور نماز جمعه برم واجب بود، حالا که زمان غیبت شد شک دارم که آیا اون وجوب برداشته شد یا نه، استصحاب بکنه بگه که قبلا نماز جمعه برم واجب بود هنوزم واجبه. اگر این استصحاب بر این جور آدم ها درست باشه، برای دیگرانم جایز خواهد بود، به دلیل این که احکام مشترک است. اگر این آدم ها میتونن استصحاب جاری بکنند، آدم هایی که دو زمان را درک کردند، دیگران هم که دو زمان را درک نکردند میتونن استصحاب جاری بکنند. این مطلب اولی که شیخ فرموده. مطلب دومم برای این که شیخ بفرماید استصحاب عدم نسخ جاری هست، مطلب دوم اینه که شیخ می‌فرماید که احکام هیچ وقت نمیره روی افراد خارجی، احکام شرعی همیشه میروند روی عناوین، رو عنوانها، و عنوان تغییر نمیکنه، افرادند که تغییر میکنند. مثلا فرض کنید خب سلمان الان وجود نداره یا آدمای دیگه الان هستند، یا اونایی که زمان حضور بودند زمان غیبت نیستند، آدم ها عوض شدند، ولی موضوع حکم شرعی آدم ها نیستند. حکم شرعی میره رو عناوین، عناوین هم همیشه ثابتند. مثلا حال به عنوان مثال حکم وجوب نماز جمعه رفته روی مسلمان یا رفته روی مؤمن، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه مثلا فصلوا، یا اینکه اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فصلوا. این حکم وجوب نماز جمعه رفته روی عنوان مسلمان یا روی عنوان مؤمن. عنوان مؤمن شامل زمان غیبت و زمان حضور هر دو میشه. اگر آیه رفته بود روی اون مخاطبهای زمان پیغمبر اکرم، میگفتیم که خب الان که اونا وجود ندارند و موضوع عوض شده، در حالی که حکم شرعی روی افراد نمیره، میره روی عناوین، عناوین هم همیشه ثابتند. مثلا حکم حرمت رفته روی خمر، نه روی حاصل خمر الموجود، یا حکم رفته روی عنوان مؤمن، نه روی عنوان مؤمنی که موجود زمان پیغمبر. به عبارت دیگر تو اصول میگن که امر و نهی تعلق میگیره به تبایع نه به افراد. اگر حکم میره رو طبیعت، طبیعت یک امر کلیه، امر کلی دیگه غیبت و حضور نداره، زمان جاهلیت و زمان اسلام نداره. اما اگر حکم بره رو فرد خارجی، فرد خارجی تغییر میکنه. این استدلال مرحوم شیخ برای اینکه بگیم استصحاب عدم نسخ جاری هست. ولیکن گفتم، بعضی هم گفتن این استصحاب عدم نسخ از ضروریات دینه، ولیکن افرادی مثل آیت الله خویی، ایشون اومده فرموده که استصحاب عدم نسخ جاری نیست. ما نمیتونیم بگوییم فلان حکم زمان پیغمبر اکرم جعل شده بود، الان شک داریم اون حکم باقیه یا نه، استصحاب کنیم بگیم حکم باقی هست، این جایز نیست. البته آیت الله خویی اینا را قبول دارد که میفرماید مثلا اون حدیث معروف حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و محمد حرام الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله، این حدیث خودش دلالت میکنه بر این که هر حکمی که تو دین جعل شده الى یوم القیامه است. یعنی این حدیث وقتی باشه دیگه ما نیازی به استصحاب عدم نسخ نداریم، چون میگه هر حکمی باقی است، یعنی دیگه شک نداریم. با وجود این حدیث یقین دارم هر حکمی که پیغمبر اکرم جعل کرده این دیگه نسخ نمی شود الی یوم القیامه است. یا اینکه اینجوری بگیم و بگوییم که بعضی از احکام که با ادله لفظی جعل شده اند، مثلا بعضی از آیات شریفه قرآن، وقتی قرآن می‌فرماید که فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، که این آیه به دلیل لفظی، با دلیل لفظی داره جواز متعه رو بیان میکنه، به خودش اطلاق داره، اطلاقش زمان غیبت و حضور رو میگیره، اطلاقش قبل از جنگ خیبر، بعد از جنگ خیبر همه رو میگیره. یعنی خود اطلاق دیگه کفایت میکنه و نیازی به استصحاب عدم نسخ نداریم. اینها رو آقای خویی قبول داره دا. یعنی با این حرف ها میگیم که اصلا نیازی به استصحاب عدم نسخ نیست. بله، حالا اگر فرزن یک جایی ما شک کردیم که یه حکمی نسخ شده یا نسخ نشده، آیا استصحاب جاریه یا خیر؟ حالا اینم که روشن، این که دیالا جای بستشم اینجا نیست که نه نسخ یه مرتبه به این معناست که یک حکمی را به صورت کلی جعل می کنند، بعد می فهمند که نباید کلی جعل می شود، باید محدودش کنیم. به عبارت دیگه یه حکمی را اول میان میگن که تا روز قیامت چنین، بعد هم می فهمند که اشتباه بوده. مثل نوع قانونایی که دولت و مجلس و اینا تصویب میکنن، بعد هم می فهمند اشتباه است. اینجور نسخی که در دین وجود نداره، تو احکام خدا که نیست. نه مثالی چی نداره. نسخ به این معنا که یه حکمی را اول به صورت دائمی جعل بکنند، بعد بفهمند که صلاح نبود است و بیان برش دارند، اینجور نسخی همون بدائه. و بدا به این معنا هم در حق خداوند محاله، که نمیشه که بگیم که خدا یه نمیدونست یه حکم جعل کرد بعد. حالا میگم، پس نسخ به این معنا که اصلا وجود نداره، چون مستلزم نسبت دادن جهل به خدای متعاله، به اینم که اصلا کفره. اون نسخی که توی دین میگوین و صحیحه اینه ها، که یه حکمی جعل بشود اما اون جعل کننده میدوند که حکم موقته، اما به خاطر یک مصلحتی این را نمیگه که موقت، اما از اول خودش میدونه که حکم محدود موقته. مردم مخاطبین خیال میکنند که حکم دائمیه، بعد از مدتی هم میاد عمد حکم تمام میشه، مهلت حکم تمام میشه، اعلام میکنه. اون قبله که شما فرمودید اینجوریه. خب نسخ به این معنا داریم. حالا آیا اصلا نسخ داریم یا نداریم؟ او احتمالا فرمایشات آیت الله خویی و نمیدونم آیت الله معرفت و اینا رو شاید خوندید تو این کتابای علوم قرآن هست دیگه. بعضی ها گفتند که مثلا سنی ها که خیلی نسخ و قبول دارند، سنی ها گاهی حتی میگن که یه آیه قرآن، مثلا آیه سیف، میگن که 180 آیه دیگر را نسخ کرده، یه آیه 180 آیه را نسخ کرده. این نظر سنی هاست. افرادی مثل مثلا آیت الله خویی اومدن گفتن که 36 مورد نسخ معروفه و همش هم دونه دونه جواب دادن. بعد آقای خویی فرموده یه مورد فقط نسخ داریم، همون اونم آیه نجیبا آیت الله معرفت گفته همون یکی هم نداریم، همون یکیش هم انکار کرده. خب حالا این مربوط به بحث علوم قرآن میشه، حالا این دیگه نمیخوام مبارد بشم، فقط همین به صورت کلی یک کلمه میگم که من تصورم اینه که اصلا کلمه نسخ معنیش این چیزا نیست که آقای خویی فرموده یا آقای معرفت فرموده. این که تو نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضی میفرماید که تو ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی، شریح قاضی هم میگه نه. حضرت علی میفرماد پس زللت و ازللت، هم خودت گمراهی هم مردم رو گمراه کردی. اگه حرف آقای معرفت باشه که اصلا نسخ تو قرآن نیست، خواهی اینم بلد نیست که نیست طور نه. آره نه، این که همون زمان حیات، زمان حیات اول جعل شد بعدم دوباره برداشته شد. اگرم حرف آقای خویی هم باشه که میفرما حالا یه مورد نسخ داریم یا حالا 36 تا داریم، کسی 36 تا آیه قرآن رو بلد نباشه گمراه میشد و مردم رو گمراه میکنه. خیلی از ماها 36 تا که چیم، شاید 360 آیه هم بلد نیستیم. درست؟ کسی نسخ به این معنا را بلد نباشه که زللت و ازللت نمیشه. این معلوم میشه که امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید نسخ یا ناسخ و منسوخ مرادش چیز دیگه است، اینایی که ما میگیم نیست. به هر حال حالا اینا جدا، اینا عرض کردن بیشتر بحثای قرآنی و علوم قرآنه. آیت الله خویی میفرماید که اگر اون حلال و محمدین صلی الله علیه و آله اونو کار نداشته باشیم، اطلاق ادله رو هم کار نداشته باشیم، اگه اینا رو بگذارید کنار، استصحاب عدم نسخ هیچ وقت جاری نیست. علت این که جاری نیست اینه که در واقع این استصحاب عدم نسخ مثل سریان دادن، جاری کردن حکم است از یک موضوعی به موضوع دیگر. مثلا اگر یه حکمی برای زید بود، من بخوام حکم زید رو در مورد آقای عمر جاری کنم، میشه یا نمیشه؟ فرض کنیم مثلا این آقا وضو گرفته، میشه حالا بگویم پس این آقا هم وضو داره یا ربطی نداره؟ حکم از یک موضوع که به موضوع دیگر سرایت نمی کنه. فرض کنید آقای سلمان فلان حکم را استصحاب کرد یا فلان حکم برای سلمان بود، اگر سلمان یه حکمی رو استصحاب میکنه، این دلیل نمیشه بر این که من و شما بتونیم استصحاب کنیم. یا مثلا فرض کنید یه آدمی رو، فرض کنید زمان امام حسن عسکری علیه السلام زنده بود، عصر حضور رو درک کرد، این آقا عمرش هم طولانی شد، زمان غیبت رو هم درک کرد، این آقا میتونه احکام زمان حضور را تا زمان غیبت استصحاب بکنه، ولی این دلیل نمیشه که منم بتونم این کارو بکنم. اون آقا هم یقین داشت هم شک، و استصحاب برش چیه؟ جاریست. اما من که اون یقین و شک رو ندارم که استصحاب درباره من جاری نمیشه. احکام مشترک است بین همه مردم، اما شرط استصحاب اینه که شما یقین و شک بالفعل داشته باشید. اگه فرض کنید دو تا آدم هر دو یه ساعت پیش وضو گرفتند، الان یکیشون شک کرده که وضو داره، یعنی این باید استصحاب بکنه، اما اون یکی اگه شک نداره استصحاب میتونه بکنه یا نمیتونه؟ خب الان دارم جوابشو میدم دیگه، الان دارم میگم که نه خیر اینجوری نیست، اینطوری نیست که بگویید که هر حکمی که سلمان داره منم دارم. اگر فرض کنید سلمان یقین داره که این لباسش پاکه، میتونه باشه نماز بخونه، منم یقین دارم این لباس سلمان نجسه، میتونم باشه نماز بخونم؟ یقین دارم که نجسه، میتونم یا نه؟ نمیتونم. اینجور نیست که بگوید هر حکم سلمان داره منم دارم. احکام رفته روی اینا که هر کس یقین دارد و شک دارد. اون آقا یقین و شک و داشت، استصحاب جاری میکن، من ندارم، نمیتونم جاری کنم. پس آیت الله خویی اینجوری میفرمایید، میفرمایید که خب هن نرسیدم به اون دومی، هن نرسیدم. بله نه نه حال میرسم، این فعلا اون بحث اشتراک. پس تو اینجا عرض کردیم که آقای خویی میفرماید که استصحاب عدم نسخ جاری نیست به خاطر اینکه موضوع عوض شده. مثلا آدم های زمان حضور غیر از آدم های زمان غیبتند، احکامی هم که مال زمان حضور جاری نمیشه توی زمان غیبت و بالعکس. پس بنابراین اون مسئله اشتراک احکام اینجا مشکلی رو حل نمی کنه. این راجع به مطلب اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این بود که شیخ انصاری فرمود که احکام می رود روی عناوین نه روی افراد یا اشخاص خارجی. یعنی مثلا حکم نماز جمعه نرفته روی این آدمای زمان حضور، حکم نماز جمعه رفته روی مؤمن. مؤمن هم زمان حضور هست هم زمان غیبت. شیخ اینجوری فرمود، به استصحاب جاری کرد. آیت الله خویی میفرماید که درسته که احکام میرود روی عناوین، ولی احکام می رود روی عنوان ناظر به خارج، نه روی یه عنوان ذهنی. یعنی حکم نرفته مثلا رو مؤمن یا رو کافر، بلکه روی مؤمنی که در خارج هم مؤمنه. یعنی احکام رفته روی عناوین ناظر به خارج. عناوین ناظر به خارج همیشه موضوع عوض می شود. وقتی موضوع عوض میشه دیگه استصحاب جاری نیست. عنوان ناظر به خارج هم مثل این که بگوید مؤمن زمان پیغمبر، مؤمن زمان غیبت. مؤمن زمان پیغمبر و مؤمن زمان غیبت دو تو عنوانه، دو تو موضوعه. بله زادی استصحاب جاری نیست، چون متیقن ما یک عنوانیه که ناظر به یک خارجه، مشکوک ما یک عنوانیه که ناظر به یک خارج دیگره. نه ارز کردم تو مثل عموما، تو گفتم مثلا اطلاق آیه رو اطلاق دلیل لفظی میپذیره دا. گفتم اون جایی که اطلاق نباشه، اگه اطلاق نباشه بفرماید استصحاب جاری نیست. این دوتو استدلال آیت الله خویی بر این که استصحاب عدم نسخ جاری نیست. حالا به یه زبان دیگر من فرمایش آیت خویی رو بگم، به یه زبان دیگه، به عبارت دیگر آی خویی رضوان الله علیه اینو میخواد بفرمایید، بخواد بگوید که حکم وقتی جعل میشه ما در سعب و زیق جعل حکم شک داریم. یعنی مثلا فرض کنیم من میدونم زمان پیغمبر اکرم حکم متعه جعل شد، اینو میدونم، اما نمیدونم خیلی محدود جعل شده که بگه فقط همون صدر اسلام، یا اینکه نه وسیع جعل شده الی یوم القیامه. پس من اصلا در جعل حکم برای زمان غیبت شک دارم. یا نماز جمعه رو میدونم جعل شده، اما نمیدونم فقط برای 250 سال زمان حضور جعل شده یا خیلی وسیع الی یوم القیامه. هرگاه که شک داشتیم در سعه و زیق جعل حکم، اینجاها جای براعته، اون مقدار زیق را باید بپذیریم، در سایر موارد شک در تکلیف جای براعته. این دقیقا مثل این میمونه دا که اگر کسی شک بکنه بین اقل و اکثر، من میدونم به شما بدهکارم اما نمیدونم 100 تومن بدهکارم یا 200 تومن، باید چیکار کنم؟ میگیم 100 تومنش زیقش کمش یقینیه، 100 تومن باید بدم، اون 100 تومن بعدیرم شک دارم، اصل عدمش. هر جا شک در سعه و زیق جعل حکم بود، اون زیق را باید تمسک بکنیم، بیشترش هم جای چیه؟ براعته. به عبارت دیگه آقای خویی میفرماید در تمام این موارد جای براعت از تکلیف، نه جای استصحاب بقای تکلیف. این فرمایش آیت الله خویی، نتیجش اینه که تا اینجا ایشون میفرماید استصحاب عدم نسخ جاری نیست. حالا انشاءالله فرد و شب هم جواب این فرمایش های خویی و همین که استصحاب ادیان یهودیت و مسیحیت اونا فرمید. و صلی الله علیه و آله.